هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعتی رادیو آزادی و همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد می گوید که اگر طالبان قانع نشوند تا ممنوعیت بر کارمندان زن این سازمان را لغو کنند، ملل متحد در ماه آینده با اتخاذ یک تصمیم متأثر کننده افغانستان را ترک خواهد کرد. اخیم شتاینر رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مقامات این سازمان در حال گفتگو با حکومت فعلی افغانستان بوده و امیدوار هستند که طالبان کارمندان زن ملل متحد را از لیست تحریم‌ها استثناء قرار دهند. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌های شدید وضع شده بر آموزش و کار زنان افغان باعث وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است. ملل متحد روز گذشته در توییتر خود گفت که در گزارش 18 اپریل این سازمان تخمین شده که ادامه این محدودیت‌ها عواقب ناگوار برای مردم افغانستان خواهد داشت. تلفات لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی عبورگاه ترخم به 3 نفر رسید و عملیات جستجو و نجات دیشب ادامه داشت. اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد امروز گفت که عملیات جستجو و نجات امروز هم ادامه خواهد داشت. دیروز 3 جسد و 8 مجروح از زیر آوار بیرون آورده شدند. لغزش کوه بامداد دیروز در یک جای در امتداد راه پشاور ترخم رخ داد که موترهای لاری برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. مسئولان گفتند که بیش از 20 موتر زیر آوار شدند. مسئولان انتقالات میان پاکستان و افغانستان خواستار تحقیقات در این حادثه شدند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا میگویند که لغزش کوه یک واقعه طبیعی بوده، ولی رانندگان میگویند کار ساختمانی و توسعه در نزدیکی سرک ادامه داشت و در کوه سرنگ‌پرانی هم صورت گرفته است. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که برای کمک با عودت کنندگان و بیجا شدگان افغان با اداره بین‌المللی کار توافقنامه امضا کرده است. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که بر اساس این توافقنامه زمینه کار آبرومندانه برای آوارگان داخلی، عودت کنندگان و جوامع میزبان فراهم خواهد شد و گفته این اداره زنان افغان نیز از این برنامه مستفید خواهند شد و در برخی زمینه‌ها آموزش خواهند دید. سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان افزایش یافته است. اتحادیه اروپا تصویب کرد که شهروندان کوسوو می توانند بدون ویزه به اکثر کشورهای این اتحادیه سفر کنند. این تصمیم پارلمان اروپا که دیروز در استراسبورگ فرانسه گرفته شد، پس از اول جنوری سال 2024 اجرایی می شود و اتباع کوسوو خواهند توانست 90 تا 180 روز را در این کشورها سپری کنند. ویوسا عثمانی رئیس جمهور کوسوو دیروز در توییتر خود از این اقدام استقبال کرده، آن را یک پیروزی برای مردم کوسوو در مسیر دموکراسی و اتحادیه اروپا خواند. و محکمه مسکو درخواست استیناف در مورد آزادی یک خبرنگار آمریکایی را رد کرد. ایوان گریشکوویچ خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال به اتهام جاسوسی تحت تحقیق قرار دارد، اما او این اتهام را رد می کند. محکمه شهر مسکو دیروز حکم خود را به گریشکوویچ 31 ساله که در سالون محکمه در عقب شیشه قرار داشت ابلاغ کرد. به یک هیئت آمریکایی که لن تریسی سفیر آمریکا در رأس آن قرار داشت و 10 خبرنگار نیز اجازه نظارت بر این روند داده شده بود. پایان اخبار. هفت و چهار دقیقه صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. خواست یک نهاد زنان در اروپا برای افزایش فشار بر طالبان.
موقف گیری ها و اعلامیه های ارگان های بین المللی در قسمت پالیسی های اپارتاید جنسیتی طالبان ارزش و تبعات حقوقی داره. ما میبینیم که در یه آخر علمای حقوق بین الملل هم در ارتباط تحقیقات انجام داده.
کانادا معافیت کلی از مقررات ضد تروریسم را برای امدادگران این کشور تصویب نکرد.
وزیر امنیت عمومی کانادا گفته کشورش برای کارگران بشردوستانه در مکانهای مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریسم را صادر نخواهد کرد.
مخالفت اتحادیه جهانی مسلمانان با منع تعلیم و کار زنان.
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ الاسلامي وهذا الدور
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند در مجموع 57 کشور اسلامی با این تصمیم مخالفند زیرا زنان این کشورها در سازمان ملل کار میکنند
گزارش از انکشافات اوضاع در سودان هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار این حق من است را فراموش نکنید با ما باشید
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
یک نهاد زنان اروپا خواستار فشارهای جامعه جهانی بر طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. لابی زنان اروپا EWL می گوید که مقامات طالبان زنان و دختران را از مشارکت در همه عرصه‌های زندگی در افغانستان محروم کردند. با گفته این نهاد، همچون اقدامات طالبان اپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای منفی برای افغانستان دارد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
انجمن لابی زنان اروپا یا EWL با ابراز نگرانی عمیق در مورد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان از جامعه جهانی خواستار اقدامات سریع شده است. این نهاد که متشکل از 2000 سازمان است دیروز در اعلامیه گفت که جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان باید طالبان را تحت فشار قرار دهد. در اعلامیه از قول ریکا سفرانی رئیس این سازمان گفته شده که نمیتوان فقط تماشا کرد که در یک جامعه زنان و دختران به تدریج از زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کنار گذاشته میشوند. سفرانی افزوده که آنها در کنار خواهران افغان خود هستند و خواستار ادغام زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی شده است. به گفته انجمن لابی زنان اروپا، همچون اقدامات طالبان آپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای ناگوار برای افغانستان خواهد داشت. نظیفه حقپال فعال حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی اعلامیه روز گذشته انجمن لابی زنان اروپا را مهم دانست.
موقف گیری ها و اعلامیه های ارگان های بین المللی در قسمت پالیسی های اپارتاید جنسیتی طالبا ارزش و تبعات حقوقی داره. ما میبینیم که در یه اواخر علمای حقوق بین الملل هم در ارتباط تحقیقات انجام دادن و اپارتاید جنسیتی طالبا را مشابه و مقایسه کردن با اپارتاید نژادی افریقای جنوبی و از سازمان ها و به خصوص سخنان بین المللی خواهان قانون گذاری در سطح بین المللی شدن تا اینکه طالبا بار هم مثل سایی که اپارتاید نژادی را در آسیای جنوبی اجرا کرده بودند بتانن و دار محاکمه بین المللی بکشانند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه ادامه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته زنان و دختران افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم ساختند. طالبان در ماه دسامبر کار زنان و دختران افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی منع کردند و در ماه جاری کار زنان را در ادارات سازمان ملل متحد نیز ممنوع اعلام کردند. ملل متحد روز گذشته گفت که اگر این سازمان نتواند طالبان را در مورد لغو ممنوعیت کار همکاران زن خود قانع سازد، ممکن است با اتخاذ یک تصمیم دردناک در ماه آینده افغانستان را ترک کند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر امنیت عمومی کانادا میگوید کشورش معافیت کلی از قوانین ضد تروریسم را برای امدادگران کانادایی در مکانهای مانند افغانستان صادر نخواهد کرد. مارکو مندینچینو روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت رویکرد اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. حکومت کانادا حدود 5 هفته پیش اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد میکند تا سازمان های کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه را برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از افغان ها می گویند شبها با خوردن نان خشک می خوابند و شدیداً به دریافت کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. گلبودین باشنده ولایت تخار که یگانه نانآور خانواده 8 نفری اش است، به رادیو آزادی گفت با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
طفل سگانه داشتیم، در تخار بودیم، کسی یک لگه درخواست، کسی 10000 میخواست، کسی یک تا درخواست کرد که یک لگه 30000 بمه تیم، گفت ما دولت خبرش تا گفت نکنی بنده میکنم میرقم نکردیم، تا بیکار هستیم، کار نیست. یک دفتر کمک کرد، دو تا مواد یک بودم دیگه، پس چی نه کمک قاچو هم قد کس چاو یک کچالو پیدا کچالو میخوام کچالو پیدا نکنیم، سه تا چهار تا نان خوش مثلا
یک بانوی افغان که بیوه و تنها سرپرست 7 فرزندش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز از عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت دارد.
ما کدام نه کمک گرفتیم، نه خوب نه بد، در این ماه مبارک رمضان باید کمک ها می شد، با چی خواست های کتما و مسکینا و اتیمدارا و بیوزن باید کمک می شرید، کدام کمک ما دریافت نکردیم.
این مشکلات در حال مطرح می شود که وزیر امنیت عمومی کانادا گفته کشورش برای کارگران بشر دوستانه در مکانهای مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریسم را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو به روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت روی کرده اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. او گفت روی کرده که در لایحه 341 بیان شده است به بهترین وجه خطرات احتمالی عوامل تروریستی را کاهش می دهد. در لایحه 341 قانون جزای کانادا به وزیر امنیت عمومی صلاحیت داده شده تا به یک فرد واجد شرایط اجازه دهد در یک منطقه جغرافیایی که از نظر این قانون تحت کنترل یک گروه تروریستی است برای اهداف خاص فعالیت انجام دهد، در غیر این صورت چنین فعالیت ها ممنوع است. حکومت کانادا حدود 5 هفته قبل اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می کند تا سازمانهای کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه را برسانند. حکومت کانادا با نشر اعلامیه گفته بود فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان یک وضعیت بحرانی نامناسب برای افغانها ایجاد کرد و اکنون کانادا نیاز به تغییر دارد تا به کمک های بشری بین المللی اجازه دهد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه حراس افغان می شناسد و می گوید که این گروه قدرت را با زور گرفته است. آنچه که قانون فعلی به حکومت این کشور اجازه نمی دهد به افغانستان کمک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش می گوید مقام های کانادایی از وضعیت افغانستان آگاهی ندارند.
در افغانستان هیچ نوع فعالیت های تروریستی دیده نمیشه و همچنان ساحه تروریستی نیستی ادعای نادرست است. امنیت و ثبات افغانستان معلوم است و تمام دنیا که امنیت خوبی داره. این نوع اظهارات متاسفانه سرچشمه میگیره از ناگاهی آنها که از وضعیت افغانستان نادرست آگاه هستند و یا اصلا ناگاهی ندارند.
ایجاد تغییرات در قانون جزای کانادا میتوانست به سازمانهای کانادایی اجازه دهد تا کمک‌های لازم را برای افغان‌ها برسانند، اما گروه‌های بشردوستانه کانادا گفتند که اداره امور جهانی کانادا به آنها هشدار داده که استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و طبق قانون به عنوان کمک به یک گروه تروریستی طبقه بندی می شود. این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا یک بار دیگر خواستار کمک جهان به 28.3 میلیون افراد نیازمند در افغانستان شده است.
پس از هشدارها در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان، شمار از خانواده ها می گویند که فرزندانشان به دلیل افزایش فقر و تنگدستی دچار سوء تغذیه شدند. با آنکه وزارت صحت عامه طالبان می گوید که میزان سوء تغذیه در بین کودکان در افغانستان کاهش یافته، اما سازمان ملل متحد می گوید که این آمار در حال افزایش است. سازمان سی جان اخیراً اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. باز هم همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
بسیاری از خانواده‌ها در مناطق دوردست افغانستان می‌گویند که فرزندان آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر دچار سوء تغذیه شده‌اند. رحمانیه مادر که از یک منطقه دورافتاده قندهار فرزندش را به شفاخانه میرویس در شهر قندهار آورده میگوید
یک سال می شود که مریض است. او را پیش دکتر بردیم، گفت روده هایش تکلیف دارد. وقت عکس گرفتن معلوم شد به خاطر ضعیفی و سوء تغذیه است. دیروز او را اینجا بردیم و بستر کردیم.
اداره سازمان صحی جهان یک شنبه گذشته اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. قبل از این فیلیپ کراپف سخنگوی برنامه جهانی غذا نیز گفته بود که 4 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه اند که این یک رقم خیلی بلند است. در این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید که میزان سوء تغذیه در افغانستان بسیار کمتر از ارقام ارائه شده است.
سال گذشته تخمین شده بود در افغانستان 1.1 میلیون کودک به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، اما خوشبختانه این تعداد به آن اندازه نبود. ما صرف 0.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید داشتیم. در سال جاری هم آن طوری که تخمین شده امیدوارم ارقام کمتر از آن باشد. البته به کار نیاز است، زیرا در 20 سال گذشته در افغانستان دلایل وجود داشت که باعث افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شده است.
دکتر یوسف طیب متخصص بیماری های کودکان و رئیس انجمن طب اسلامی افغانستان توصیه می کند که برای جلوگیری از سوء تغذیه باید برخی نکات در نظر گرفته شود.
توصیه و پیشنهاد ما برای همه هموطنان خویش است که از کلینیک ها و از خدماتی که در سطح کلینیک موجود هست از او استفاده کنه. خانم های حامله در وقت حمل اقلا 4 بار به کلینیک بیاید و از قابله راهنمایی و مشوره های بگیره در رابطه با حمل خود و در رابطه با آینده طفل خود. از مشاور تغذیه که در کلینیک موجود هست حتما وضعیت تغذیه خود را معاینه کنه و مشوره های مشاور تغذیه را عملی کنه. و مدارانی که مصاب سوء تغذیه هستند اونا با زودترین فرصت تشخیص و تداوی گردن.
پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خارجی توسط طالبان در دسامبر گذشته، بر اساس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، فعالیت 115 کلینیک از جمله 437 کلینیک سیار سیی در افغانستان به حالت تعلیق درآمد، که در نتیجه 82,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه، زنان حامله و شیرده متاثر شدند. زمانی که در 4 اپریل طالبان از کار زنان افغان در ادارات و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد مانع شدند، نگرانی ها در مورد این که احتمال دارد وضعیت از این هم بدتر شود افزایش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات مهم جهان را دنبال می کنیم. اطراف درگیر در سودان دیروز به آتش بس 24 ساعته توافق کردند، اما مشخص نیست که این آتش بس چقدر رعایت شده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه جنگ های چند روز اخیر در سودان، تعداد کشته شده ها به بیش از 200 تن رسیده است. در این حال امریکا بار دیگر در مورد وضعیت در سودان ابراز نگرانی کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفت که هزاران داوطلبی که در امور بشری آموزش دیدن آماده کمک به نیازمندان در سودان هستند، بر اساس گزارش‌ها جنرال‌های رقیب در سودان ناوقت دیروز با آتش بس 24 ساعته توافق کردند. اما درگیری‌ها در شهر خرطوم، پایتخت سودان، همچنان ادامه داشت و مشخص نیست که آیا این آتش بس رعایت خواهد شد یا خیر. گفته می شود که پس از 4 روز درگیری های شدید، ساعت 6 شام گذشته با وقت محلی آتش بس تایید شد. فرید ایوار، رئیس هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از ژنو و خبرنگاران گفت متاسفانه که وضعیت موجود در سودان اجازه عمل کرد به داوطلبان را نمی دهد. ایوار از همه طرف های درگیر در سودان خواست تا یک دهلیز امن را برای کمک های بشری ایجاد کنند. الکساندرا ولوچی، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز دیروز گفت که در حال حاضر این سازمان 800 کارمند بین‌المللی و 3200 کارمند محلی در سودان دارد. در این حال ایالات متحده ای امریکا دیروز بار دیگر در مورد وضعیت امنیتی و تلفات افراد ملکی در سودان ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، دیروز در شهر کاریوزاوا در ژاپن به خبرنگاران گفت
We have deep concerns of course about
البته ما نگرانی عمیق در مورد وضعیت کلی امنیتی داریم، زیرا بر افراد ملکی تاثیر می‌گذارد، همان طوری که بر دیپلمات‌ها و بر امدادگران تاثیر می‌گذارد. برنامه جهانی غذا مجبور شد تا عملیات خود را به حالت تعلیق درآورد. 3 تن از افراد آن کشته شدند. عواقب آن برای مردم سودان که به شدت به کمک‌های ارائه شده توسط برنامه جهانی غذا نیاز دارند، به طور بالقوه وحشتناک است و تنها روی ضرورت دستیابی به آتش بس تاکید می کند.
درگیری ها در سودان بین عبدالفتاح البرهان رهبر اردوی آن کشور و محمد همدان دقلو معاون او که قمدانی شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سری را بر عهده دارد روز شنبه زمان آغاز شد که در مورد تلاش ادغام نیروهای پشتیبانی سری در تشکیل اردوی منظم سودان اختلافات به وجود آمد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان گفته که 57 کشور اسلامی مخالف محروم کردن زنان از آموزش و کارند. محمد علی عیسی با نشر یک مصاحبه خود در صفحه تویترش نسبت دادن محروم کردن زنان و دختران افغان از آموزش کار به اسلام را اشتباه و خطرناک خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ ندادند. این گزارش با صدای یک زن محروم شده از کار آغاز می شود.
میخوایم که دوباره به کارم برم و این بسیار زیاد به من سخت است، من حیث یک خانمی که قبلا کار کردیم و فعلا اجازه رفتن و کار ندارم.
زینب آخرین عضو خانواده 8 نفرش بود که به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان بیکار شد. زینب میگوید تا یک سال پیش کارمند کتابخانه یکی از مؤسسات تحصیلات عالی بود. او میگوید پس از حاکمیت طالبان تنها نانآور خانواده بود و اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای او و خانواده‌اش دشوار کرده است.
ما خانه نشین شدیم و ما در جریانی که ما از کار ماندیم با مشکلات زیاد روبرو هست و مشکلات اقتصادی، چرا که یگانه نانآور خانواده خودم نباشم. ما در خانه 8 نفر هستیم و همه ما بیکار شدیم و تنها کسی که کار میکرد ما خودم بودم و در حال حاضر شرایط با ما دشوارتر شده بخاطر که ما همچنان از کار ماندیم.
این زن پایتخت نشین خواستار دوباره برگشتن به کارش است. این در حالی است که محمد علی عیسی سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار را خلاف شریعت اسلامی می داند. او به روز سه‌شنبه با نشر یک گفتگوی خود در حساب توییتریش گفته که بر اساس منشور مکه آموزش و کار از حقوق شرعی زنانند. به گفته او این منشور با توجه به شریعت اسلام و اجماع عالمان دین نوشته شده و مطابق آن نباید هویت زنان زیر سوال برود. محمد علی عیسی همچنان در بخشی از صحبتش افزوده که زنان حق تحصیل، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان در بخشی از این مصاحبه اش گفته است:
دوراً بارز في عالمها على امتداد التاريخ الاسلامي وهذا الدور
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند. در مجموع 57 کشور اسلامی با این تصمیم مخالفند، زیرا زنان این کشورها در سازمان ملل کار میکنند و در تمامی این کشورها زنان از حق آموزش برخوردارند و مجامع فقهی در این کشورها مخالف تصمیم طالبانند. چیزی که خیلی خطرناک و اشتباه است این است که این تصمیم اشتباه را با شریعت و اسلام نسبت می‌دهند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان پاسخ ندادند، اما پیش از این مقام‌های طالبان گفتند به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبندند، آنچه که تاکنون درباره آن وضاحت ندادند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زیر نام تطبیق شریعت اسلام محدودیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته کردن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران و ممنوعیت تحصیل و کار زنان در بسیار از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان از موارد مهم این ممنوعیت‌ها اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خیاطان در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگویند که نسبت به چند ماه قبل اکنون کاروبارشان پر رونق است. آنها میگویند با روی کار آمدن حکومت طالبان مشتریانشان به دلیل مشکلات اقتصادی تغییر کرده و بیشتر افراد طالبان این روزها لباسهای رنگارنگ تهیه میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دیگه دمدمه عید است و کاروبار هم بسیار زیاد است.
اینجا در کارگاه خیاطی محمد قاسم در بلاکای خیاطان شهر فیروزکو مرکز ولایت غور روزانه ده ها جور لباس تهیه می شود.
مثلا لباسایی که ما زیادتر در دست داریم و جور می کنیم لباسای به نام های مختلف است، الفجر است، تلیزدار و قاسمی کرزی.
مردم عادی اغلب نمی توانند به دلیل مشکلات اقتصادی این لباس های وطنی را برای عید تهیه کنند، اما محمد قاسم می گوید که حال از عاید طالبان مشتریان جدیدش هستند.
در اوایل مشتری که ما داشتیم مردم ملکی یا ملت بود و فعلا مشتری که داریم زیادتر مجاهد صاحبا هست، چون که همه امکانات در دست اونها است و اونها لباس زیاد جور میکنند.
صدای قچی عبدالله است که برای مشتریانش لباس پرش میکند. او 6 سال میشود در کوچه مندوی شهر فیروزکو خیاطی میکند. او میگوید در گذشته در تمام ماهای سال کار و بارش کم رنگ بود، اما اکنون تنها در روزهای نزدیک به عید کارش را رونق پیدا کرده است. مشتریان عبدالله نیز بیشتر از آی طالبان هستند، چون او میگوید مشتریان سابقش به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند برایشان لباس تهیه کنند.
ما بعضی مشتریای داشتیم که به ما 3 جوره الی 4 جوره 100% به خود لباس شور میگدند، اما وقتی که حکومت طالب آمده تا هنوز ما همو بنده خدا را به چشم ندیدیم، حتی توانایی شاید یک جوره لباس هم نداشته باشند، چون کاروبار در افغانستان خیلی خیلی خوابیده.
محمد داود با دو برادر خردسالش از روستای شیخ المند به شهر فیروزکو آمده تا برای خود لباس عیدی تهیه کند، اما او شکایت دارد.
قیمتام رفته بالا، وضعیت اقتصادی هم مثل سال قبلا نیه، باز هرچی نباشه باز مجبوریم به خود خوب برادرها خوب نمی لباس تهیه کنیم به خاطر ایام عید.
صدای چرخ خیاطی گروهی از زنان نیز در این روزها شنیده می شود، اما نه در شهر بلکه در خانه ها و پشت درهای بسته. اعضای طالبان نه تنها از این گروه لباس نمی خرند، بلکه محدودیت های زیادی از جمله بر کار و آموزششان هم وضع کردند. اینجا در نایه اول شهر فیروزکو رویای 19 ساله با دوستانش کارگاه خیاطی دارد. آنان میگویند کارگاهشان را پس از تعطیل شدن پانتون ها از سوی طالبان در چند ماه گذشته فعال کردند. رویا بیشتر میگوید
خب ما انواع لباس از قبیل مانتو شلوار، کت شلوار، چیندار، لباس شامی، واسکت زنانه، چپن زنانه و همچنان یخنقاق و لباس های مخصوص هزارگی و لباس های افغانی میدوزیم.
رویا میگوید که مانند خیاطان مرد نمیتوانند لباس هایشان را به مشتریان به فروش برسانند. او از طالبان محلی میخواهد که برایشان فرصت‌های کاری برابری فراهم کنند.
خدای ما از مسئولین این است که در داخل شهر فیروزکو اگر ممکن باشد یک بازار زنانه ایجاد کنند که مخصوص دختر خانم ها باشد بهتر است و ما هم میتوانیم مشتری بیشتری داشته باشیم.
پیام ها و نظریات شما
سردی هوا بالای زراعت، بالای حاصلات باغ‌ها یا میوه‌ها تأثیر خود داشتند. البته این تأثیر یکسان نبوده. درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از بوتهش خشک کرده، ولی یک ایده است که از خنک مسئول بوده مثل زردالو و امثال ازی. دیگه در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی مثلا گندم را در بعض جایا یکه کرده، پیاز همین قسم برش نقص کرده، اونا کشتایی است که در زمستان چون شده بود. به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کشت شده دمای عمل و سر بایی تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
کشتالی بالای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت تقاوت ما رو نمیده، خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسیار
نه دست ما برای پل میرسه که برای آزادی. از ولایت لوگر گپ مزنیم، کمک های جهان آمد مایی بیندم نش غریب گمست. هر کسی اقو اقدار خوده دوام چهار تا خواهر ما ایراد باشه، چل مزار باشه، چل جنوبی باشه، چل جالابات طلاغمان باشه، فرق نمیکنه. ولی خواهر ما، دختر ما، یا برای یک زن دختر، دختر ما برای یک مدرسه دینی برای معلم زن بره خوبه یا برای مرد؟
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید که اگر طالبان قانع نشوند تا ممنوعیت بر کارمندان زن این سازمان را لغو کنند، ملل متحد در ماه آینده با اتخاذ یک تصمیم متاثر کننده افغانستان را ترک خواهد کرد. اخیم شتاینر، رئیس اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP، دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مقامات این سازمان در حال گفتگو با حکومت فعلی افغانستان بوده و امیدوار هستند که طالبان کارمندان زن ملل متحد را از لیست تحریم‌ها استثناء قرار دهند. تلفات لغزش کوه در لندیکوتل در آنسوی عبورگاه تورخم به 3 نفر رسید و عملیات جستجو و نجات اجساد و زخمیان از زیر آوار دیشب ادامه داشت. اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد امروز گفت که عملیات جستجو و نجات امروز هم ادامه خواهد داشت. دیروز 3 جسد و 8 مجروح از زیر آوار بیرون آورده شدند. طالبان میگویند که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه آنها، عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل را ترغیب کرده تا زمینه صدور ویزا برای افغانها را شفافتر سازد. وزارت امور خارجه طالبان در اعلامیه خود گفته که متقی روز گذشته با نظامانی در کابل ملاقات کرد و آقای نظامانی گفته که با برگشت او به کابل روابط بین دو کشور بهبود خواهد یافت. عبیدالرحمن نظامانی پس از تیراندازی ماه دسامبر گذشته بر سفارت پاکستان در کابل و اسلام آباد فرا خوانده شده بود. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که برای کمک با عودت کنندگان و بیجا شدگان افغان با اداره بین‌المللی کار توافقنامه امضا کرده است. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که بر اساس این توافقنامه زمینه کار آبرومندانه برای آوارگان داخلی، عودت کنندگان و جوامع میزبان فراهم می شود. اتحادیه اروپا تصویب کرد که شهروندان کوسوفو می توانند بدون ویزه به اکثر کشورهای این اتحادیه سفر کنند. این تصمیم پارلمان اروپا که دیروز در استراسبورگ فرانسه گرفته شد، پس از اول جنوری سال 2024 اجرایی می شود و اتباع کوسوفو خواهند توانست 90 تا 180 روز را در این کشورها سپری کنند. و محکمه مسکو درخواست استیناف در مورد آزادی یک خبرنگار آمریکایی را رد کرد. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال، به اتهام جاسوسی تحت تحقیق قرار دارد، اما او این اتهام را رد کرده است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر، با ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کردم و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بی‌ارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم میامد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان میامد، میگه عادت بد داشت، پیش روی از اونا بیارزش فکر میکرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی میبود دامر سرم میکرد، او هم با زبان زش دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی ای کار کو ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دو دشنام و توار و گزار و کارا رو میکرد. از این کارایش هم به تنگ آمده بودیم، منجر به میشد که این جدا شدیم. حال فعلا زندگی زو هم در بدر از ماش، بازم امرای اولادم هستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کل شمره خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود میگوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، وار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر رو باید تذرش شدید کنه، زیاد امنیت بتن کار بعد از که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همون رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تاثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده، چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، فقط وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که با گپ خانم بکنم،
ما شاید تو گپات مردار زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنم رو به خانم مثل یک مزدور، که فقط من خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همه احترام و متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره، که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنن مردم چی میگه که تو زنچو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگ رقم ترویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره و هم نمی رقم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه، علی دل تو کلا ولی جورو کلا تندور بکو، یا مثلا دیگه زن ایوار که از خودش کده کلان می باشه، بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سر ازی خانم امر به جای میکنه. این دک رقم همه غرور و عیستش زیرپای میکنن، ایچ تو برش نیمانن که تو یک انسان هستی، که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی. او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزور آورده شه دیگه. بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است، پست این حس در نزدش از بین میره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست میده و در کنار اینا دچار استرس و استراب میشه، دچار افسردگی میشه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود میشه. دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمیبینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است، او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده. پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ این تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود. و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ایست که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کلانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما است. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم عرضه شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرها رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که او شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین‌آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره. چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزشی ندارم. در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره. در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه و یا توهین و تحقیر میشم. بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه. بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده‌های عمیق نزد زن مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی‌احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام بزن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خورد و ریزه ای که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگر را با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکر.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادی زن شوهری محفوظ ببانه و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه، تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست، و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی، شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علی یار و مددکار.
از چمن دل زدم، سر به صحرا زدم، سر به صحرا زدم.
چشمت آینه دل